و دغدغه بازار موسیقی و اقتصاد موسیقی دارید. انشالله که همیشه این برنامه ها تخصصی تر و با ایجاد راهکارهایی بتونیم کمک کنیم به چرخ اقتصادی موسیقی. من شب خوش رو برای شما و همکارانتون آرزو میکنم. بیایید که جمله مستان شویم، ز مجموع هستی پریشان شویم.
تشکر میکنم از شما جناب همتپور، ممنون که ما رو گوش دادید، ممنون که همراه ما بودید با برنامه مترونوم. من امیریال ارجمند به همراه مهدی شاهرضایی تهیه کننده خوب برنامه‌مون از شما خداحافظی میکنم. امیدوارم که شب و روز خوبی رو داشته باشید. گوهر خود راه و پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خدا نگهدار.
مخاطب خاص این برنامه شماید. مخاطب خاص. کاری از گروه جوان و جامعه شبکه رادیویی جوان.
مادرها زنگ میزنن و پیام میدن و میپرسن کجایی؟ اصلا به ساعت نگاه نمیکنن، فرق نداره 5 بعد از ظهر باشه یا 9 شب. مادرها خورشیدین. خورشید که بره دلشون شور میزنه. اصلا همه ما زنها خورشیدی هستیم. شب که میشه صدای پاشنه کفش خودمونم هولنگیز میشه، مخصوصا جاهای خلوت یا مثلا روی پل عابر پیاده. برای همین سعی میکنیم بریم جاهای شلوغ. اما وقتی بعضی ها از شلوغی هم سوء استفاده میکنن، مخاطب خاص این برنامه خود مایی. یوسف عبازری، سهیلا صادقی فسایی و نفیسه حمیدی مقاله نوشتن با عنوان احساس ناامنی در تجربه زنانه از زندگی روزمره. این مقاله در نشریه پژوهش زنان دوره ششم شماره 1 چاپ شد. اونا در این مقاله سعی کردن در مورد تجربه ویژه زنان از احساس ناامنی در فضاهای شهری کنکاش کنن. به همین منظور با 40 نفر از زنان تهرانی حرف زدند. در بخشی از مقاله زنان رو با توجه به نگرانی که دارن به چند دسته تقسیم کردند. زنان دسته اول رو هممون دیدیم، کسانی که روابط اجتماعی محدود دارن و به جز محارمشون با کس دیگری حرف نمیزنند. اگر بخوان جایی برن باید یک محمل امن براشون فراهم بشه. دسته دوم، زنان عادی جامعه هستند که میرن دانشگاه، سر کار، گردش و تفریح دارن و شهروند عادی یک شهر تلقی میشن. شهروندی که رابطه‌اش با باقی شهروندها اجتناب ناپذیره. دسته بعدی زنهایی هستند که در برابر هنجارهای جامعه مقاومت میکنن، مثلا شبها به جاهای خلوت میرن و نمیترسن. یک نگرانی در میان بیشتر زنان مشترکه و اون نگرانی از آزار و اذیت یا افتادن در دام کسانیه که قصد بدی دارند. این نگرانیه که گریبانگیر زنان مختلف از طیف‌های گوناگونه.
من کارمند هستم، بعد صبح چون مثلا 6 و 10 دقیقه از خونه میزنم بیرون، به خاطر همون از محلمون که میام مزاحمت مثلا با ماشین بود، بعد یه دو سه روز مثلا ملاحظه کردم، بعد باهاش برخورد کردم، گفتم که مثلا همسر دارم برای چی مزاحمت ایجاد میکنی، ولی بازم دیگه مجبور شدم مثلا یه دو روز با همسرم صبح زود مثلا بیاد که ببینه که مثلا همسر دارم و اینا. وقتی مثلا من از خونه میامدم بیرون، شاید 5 دقیقه بعد مثلا حتی سر کوچه‌مو وای میساد. این حالت بود. یه کسی که ذاتش اینجوری باشه فکر نکنم به سن و سال اصلا نگاه کنه، به چهره نگاه کنه، اصلا ببینه طرف مقابلش اصلا کی هست. حتی برای اون که من به نظر مثلا بی حجاب میاد بیرون، نباید اصلا که یه مرد اصلا بره سمتش. چرا باید این کار باید بکنه؟
یه دفعه من نشستم تو ایستگاه داشتم روزنامه میخوندم، یه موتوری اومد گفتش که اصرار که بیا باهات حرف بزنم سوار موتورش و فلان و بلان. من زنگ زدم پلیس که خودت مقصری. موتوری اومد، ولی که وقتی که 2 ساعت بعد که پسر رفت،
حالا تو خیابون اذیت بکنم، توی ماشین هست، توی مترو هست، خیلی جاها هستش که مردا اذیت میکنن. اذیتشون به نظر من نامردیه.
اون استرسی که به آدم وارد میشه، آدمو تو چند روز آدم همش ترس داره، وگرنه اونش مهم نیست، ولی اون استرسی که به آدم وارد میشه چون بچه هم کنارته خیلی اذیت میشه.
به عقیده آنتونی گیدنز جامعه شناس، آزار و اذیت زنان در بیشتر مواقع نتیجه میل جنسی لبریز شونده نیست، بلکه نتیجه احساس قدرت و برتری است. سخن آنتونی گیدنز هرچند شامل تمام موارد اغفال و آزار و اذیت نمیشه، ولی به هر حال حقیقتی رو در خودش داره. اون حقیقت اینه که اگرچه پوشش مناسب و نوع رفتار زن برای او ایجاد حریم میکنه، اما افرادی پیدا میشن که تنها هدفشون تحقیر، زجر دادن و قدرت نمایی برای طرف مقابله.
مثلا فرض کنید که توی تاکسی و اتوبوس این طرف اون طرف هیچ ربطی هم به که چه ظاهری داشته باشه و چه پوششی نداره، مثلا اینجاست که وقتی که خانم هستی و نمیتونی بلند اعتراض کنی، نمیتونی بلند شکایت کنی، این زمینه فراهمه براشون که هر جوری که خواستن حد که حرمت کنن و این اتفاقا بیفته. شاید موردش خیلی کوچیک باشه، شاید اون لحظه هم جایی برای اعتراض و شکایت نمیمونه. تو تصور جامعه اینه که خب حتما این خانم خودش زمینه یو فراهم کرد برای این حد که حرمت و بی‌احترامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرهنگ زاهدیان هستم، رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. باید به عرضتون برسونم یکی از موضوعاتی که امروز اقشار مختلف رو نگران کرده، بخشی از جمعیت کشورمون رو، بحث مزاحمت هایی است که به نوعی برای نوامیس در معابر ایجاد میشه که متاسفانه به دلیل اینکه تعدادی از این جوانان در حقیقت در مسیر انحراف قرار گرفتن و به نوعی رفتارهای اصیل و شاخصی رو که ایرانیان از گذشته در حفظ نوامیس و دفاع از نوامیس داشتن رو فراموش کردند، که شاید بخش عمده‌ش هم به خاطر تأثیر پذیری و تبعیت این افراد از رسانه‌های غربی در مثل ماهواره ها یا فیلم هایی که توسط فیلمسازان هالیوودی تولید میشه و آموزش های ضد اخلاقی و ضد فرهنگی رو به اینها منتقل میکنه نشأت میگیره، جامعه رو تحت تأثیر قرار داده. دیده میشه بخشی از این افراد برای خانم هایی که کنار معابر منتظر وسایل نقلیه عمومی هستند حضور پیدا میکنن، با مزاحمتی که ایجاد میکنن قصد سوار کردن این افراد دارن، که شاید بخشی از این مزاحمت ها هم شاید به خاطر نوع الگوییه که همین افراد استفاده کردن برای پوشش و حجابشون در معابر، تشدید میکنه این مزاحمت ها رو و عوارضی هم در بر داشته. به این ترتیب موجب انحرافات بعدی و مشکلات عدیده خانوادگی و اجتماعی برای این افراد میشه که دیده شده در موارد متعدد خیلی از این ارتباطات باعث هتک حیثیت و مزاحمت های بعدی و سوء استفاده ها و اخاذی های بعدی در جامعه شده، که اینها به عنوان یکی از معضلات و آسیب های مثلا موجود جامعه وجود داره، که البته پلیس در این رابطه هم با عناصری که هنجار شکنی میکنن و مشکلات اینچنینی رو به وجود میارن برخورد های خودش رو داشته و با معرفی این افراد به مراجع قضایی تحت پیگرد قرار گرفتن و در مواردی هم که پلیس برخورد کرده پیشگیری کرده از بروز آسیب های بعدی. در کنار این موضوع تو بحث پیگیری حتما قابل پیگیری هستش مواد 638 و 639 قانون مجازات اسلامی در رابطه با عرضم به حضور شما افرادی که موجب هتک حیثیت عمومی میشن و قشن مشخص کرده، هم میزان جرائم و هم نوع جرم رو مشخص کرده، تو این بخش هم قابل پیگیریه، یعنی قانون داریم برای پیگیری و پلیس هم به عنوان ضابط قوه قضاییه مطمئنن شکایت ها و مواردی رو که از سوی آسیب دیدگان گزارش بشه موظف پیگیری بکنه و حتما در چارچوب خودش پیگیری میشه. موارد مزاحمت و اینچنینی هم به صورت خاص در پلیس امنیت اخلاقی قابل پیگیریه، شکایت اگر شماره خودرویی رو یادداشت بکنن شکایت بکنن یا موارد اینچنینی حتما اون خودرو متوقف میشه، فردی که راننده خودرو هم بوده تحت پیگرد قرار میگیره و به مراجع ذی‌صلاح قضایی معرفی میشه. یکی از مهمترین نکاتی که باید به در جهت رفع این آسیب اجتماعی بهش توجه بشه افزایش حس تعهد اجتماعی افراده و اون غیرت و اون مردانگی که باید در جوانان ما تقویت بشه باید توسط مراجع فرهنگی روش کار بشه و انشالله بتونیم سطح آگاهی عمومی رو بالا ببریم و جوانان رو نسبت به رفتارهای خودشون مسئول بکنیم تا بتونن مسئولانه در اجتماع زندگی خوبی رو برای خودشون و سایر شهروندان رقم بزنن و نسبت به حفظ حقوق شهروندی دیگران متعهد بشن.
فیلم‌های قدیمی شکل ایجاد مزاحمت برای یه زن به کلیشه دنبال کردن او در کوچه پس کوچه‌های قدیمی شهر محدود می‌شد. بعدها در فیلم‌های جدیدتر توقف کردن با وسیله نقلیه و بوق زدن هم اضافه شد. اما امروزه با پیچیده تر شدن ارتباطات اجتماعی و رسانه‌ای، شکل آزار و اذیت و مزاحمت هم تکثیر پیدا کرده. امروزه برخی زنها حتی در حال رانندگی هم احساس امنیت نمی کنند. حتی یک تخلف رانندگی مثل سبقت از راست ممکنه با نیت آزار یا تحقیر خانم‌های راننده انجام شده باشه و چه بسا گاهی خانم‌ها مقصر هم شده باشن.
پنجان هم که چقدر خوشگرم داره، زنگ داده به همه، از این ست دنبال ما دویده اومده. دونم تو اصلا ماشین ندیدی؟ اصلا ماشین ما ندیدی؟ یعنی که ماردید ماشین من رستی؟ دروغ بگه راست خدا میده. شما زنگ زدی به پلیس؟ آها
خودمون زنگ زدی
به پلیس بیت بگیرتش. حالا اصلا این ماشین داره؟
اصلا جوادمون نه
بودم نه بودم نه
دلت بخواد. یه سری من پاشه فرمون بودم داشتم رانندگی میکردم، یه فعی دوتا موتوری اصلی مدن همچین ترمز زدن که من از پشت بزنم، ولی چون من زودتر متوجه شدم که این قصدشون چیه آزار اذیت کردن منه، من ترمز کردم که نزنم به اونا، چون مطمئنم اگه میزنم به اونا هم یه شری برای اونا درست میشد، هم یه شری برای خود من، چون قصدشون این بود که فقط چیکار کنن منو بندازن تو هچه.
یعنی من ترمز نمی کردم، تصادف می شد دیگه، محکم می خوردم به پشتشون. حالا دو بار برای من اینجوری اتفاق افتاد.
کدومشو بگم؟ جالبشو بگم یا غیر جالبشو؟
جالبه رو بگم.
تعلیم رانندگی رو رفته بودم، ماشین رو برداشتم رفتم یک دوری بزنم، جای شما خالی نزدیکای خونه برگشت بودیم که یهو ما تو خیابون اصلی بودم، یه آقای راننده ای از خیابون فرعی پیچید جلوی ما. من خیلی هول شدم و این آقای اومد دم پنجره گفت گواهینامه داری؟ گفتم نه. گفت ماشین تو خاموش کن بیا پایین. بعد من اومدم پایین و گواهینامه نداشتم، استرس استراب. تنها چیزی که دیدم اینه که من اصلی ام، اون فرعی هی آقا تقصیر تو بوده، به من چه، من نبودم و اینا. بعد یهو دیدم تو اینجور مواقع به خانم‌ها پیشنهاد میکنم دقتشون رو ببرم بالا. یهو دیدم بابا این که تصادف کردم از من کوچیک‌تره، اینم گواهینامه نداره. گفتم آقا گواهینامه داری؟ گفت بله. گفتم ببینم. گفت هفته دیگه میاد در خونم. گفتم مال من فردا میاد دیگه. استرس رو ول کردم و گفتم که وایسین تو پلیس بیاد، نه تو گواهینامه داری نه من. و اون آقا رو سری گازشو گرفت رفت من و من یکی دو سه خاموش، یک دو سه خاموش.
از رفتارها اصولا با نیتی باج‌خواهانه صورت میگیره. رفتارهایی مثل به سرقت بردن یا گروگان گرفتن وسایل شخصی، مدارک شخصی، عکس‌ها و فیلم‌های شخصی. در این موارد چون زنها حساستر از مردها هستند و بیشتر حاضر به پرداخت باج میشن، بیشتر به عنوان هدف مورد سوء استفاده قرار میگیرن.
خودم تصادف کردم. تصادف اصلا نمیتونم بگم، یه جور یه برخورد بود که از سر و صدایی که بیرون بود و متوجه شدم که حالا تصادفه. آقایی که ادعا میکردن که تصادف شده پیاده شدن و گفتن که کارت ماشین من گرفتن. من گفتم حالا صبر کنید قانونی اتفاق بیفته، افسر بیاد و اینا. ایشون صبر نکردن و خلاصه قرار شد که ایشون خبر بدن من ماشینشون رو ببرم برای تعمیر، که بعد از یه مدت تماس گرفتن گفتن که من باید 100,000 تومان خسارت بدم. حالا برای چی؟ اون چیزی که من دیدم یه خسارت خیلی جزئی بود، منتها ایشون نمیدونم حالا اسمشو چی بذارم، شاید کلاه برداری باشه، شاید هر چیز دیگه ای باشه. من که خب وسط نمیتونستم، موقعی که تصادف شده بود و ترافیک شده بود نمیتونستم صبر کنم برای افسر و ایشون هم صبر نمیکردن. یه نکته دیگه هم بود این بود که بعدش هم هیچ ادعایی نمیتونم داشته باشم که آره این خسارت شاید از قبل بوده و انقدر نمیشده هزینش، و این شد که خب اون هزینه مجبور شدم بدم و هیچ دستم هم جای بند نبود، به هیچ کسی هم نمیتونستم شکایت بکنم. و فکر میکنم بر خیلی از اطرافیانم دیدم که اتفاق افتاده، یعنی چون میبینن که راننده خانومه میگن که خب حالا میتونیم سرش کلا بزنیم، در صورتی که شاید اگر که آقای بود اتفاق نمیافتاد.
اقفال و فریب زنانی که خود با پای خود به دام افتادند مسئله دیگریه که گاهی اخبار اون در رسانه ها منتشر میشه. در این موارد زنان و دختران از طرف کسی مورد آزار و اذیت یا باج‌خواهی قرار گرفتند که احتمالش رو نمیدادند و گاهی به او بیشترین اعتماد رو داشتند. افراد اهل سوء استفاده عادت دارند از هر وضعیتی به بدترین شکل ممکن سوء استفاده کنند. در مورد خانم ها این وضعیت به جنسیت اونها و محدودیت های جسمی، عرفی و اخلاقی مرتبط با اون برمیگرده. کسی که به خودش اجازه میده سر یک خانم داد بکشه یا پس از تصادف و آسیب زدن به اون یا وسیله نقلیش قیافه حق به جانب بگیره یا فرار کنه و یا حتی از لحن و کلمات نامناسب استفاده کنه، در حال سوء استفاده از الزاماتیه که یک خانم مجبور به رعایت اونهاست.
چون من رفتم گفتم میخوام شکایت کنم، گفتن که یه 6 ماه باید بری و بیای پیگیری بشه. دیدم منم حوصله و وقتشو ندارم.
این قضیه وجود داره که چون اینم این قضیه وجود داره که چون خانم هستن پس حتما میتونیم والا اصطلاحا اینا رو دور بزنیم، ما میتونیم بگیم ما قبلا اینجا بودیم، یا اصلا زورمون بیشتره، یا یه داد و بیداد صدامونو بالا ببریم. و خب خانوما مثلا خب اعتراض نمیکنم، نمیدونم ولی دلیلشو بخوام بگم اینه که بیشتر وقت رو سکوت میکنیم، شاید هم واقعا اشتباه سمت ما باشه.
اگرچه قانونگذار برای افرادی که دست به اغفال یا آزار و اذیت دیگران میزنن مجازات‌های سختی در نظر گرفته، اما در برخی از موارد زنان برای حفظ آبروی خودشون و پرهیز از تبعات بعدی سکوت رو به پیگیری حقوقی موضوع ترجیح دادند.
با مردم شروع میشه، با آدمی که یه گیری داره.
همه گرفتارن،
هرکی یه جور.
متاسفم.
نباش. سلام. من خبرنگارم. میتونم با تو یه مصاحبه بگیرم؟
اجازه میده.
ببخشید خانم، من میتونم یه سوال از خدمتتون بپرسم؟
شرمنده، همسرم منتظر.
مخاطبه خواه.
ای جوانان توانای وطن، روی لبهاتون هماره خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد. ای جوانان توانای وطن، لب هاتون هماره خنده